اهمال مدحت در داخل صحرای سینا واقع شده. خب این جو دیگه اصلا اسرائیل هم نیست. چطور این باری که الان بسته است و مردم غزه از تشنگی دارن در واقع از بین میرن، خب چرا مصری ها اینجا اجازه کی لازم هست؟ اون طرف غزه مردم فلسطین هستن که اونا اصلا جزء اسرائیل هم نیستن، اسرائیل هم اونجا رو جزء خودش نمیدونه، این طرف هم مصر هست. چطور مصری ها نمیتونن این خودشون هم بعد بیانیه میدن میگن آقا انواعی از کالاها در بندر العریش داره میپوسه از بین میره و ما نمیتونیم ارسال کنیم؟ خب چرا نمیتونید ارسال بکنیم؟ مگه مرز مال شما نیست؟ مگه قوانین بین المللی این اختیار رو از شما گرفته که بتونید از مرز خودتون برای کمک به مسلمانان اون طرف مرزتون که اونها هم ارتباط سرزمینی به اسرائیل ندارن، یعنی اون منطقه را اسرائیل جزء خودش نمیدونه، چطور شما نمیتونید حمایت بکنید؟ بنابراین اینجا باز بحث جبهه هست، یعنی مصر در جبهه غرب هست همون کاری رو میکنه که در واقع کشورهای غربی تنظیم میکنن، بر اساس اون قطعه صادر میکنن، سیاست تعیین میکنن و همون در قاهره توسط دولت آقای سیسی اجرا میشه، همون توسط دولت آقای سلمان در عربستان اجرا میشه، همون توسط دولت ملک عبدالله در اردن اجرا میشه. این در واقع بحث جبهه هست اینجا، بحث اینکه اینا حالا مسلمانن، عربن، ترکن یا چیزی دیگه هستن نیست. بله،
سپاسگزارم آقای دکتر زارعی، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید و براتون روز خوبی آرزو میکنیم.
بنده هم تشکر میکنم، انشاءالله موفق
باشید. صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا
البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود، لئن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود، ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رجع الصدى، فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء، سوى في حديث الدم والفداء.
صبح شما بخیر باشه، 7:05 هست، صبح بخیر میگیم، خوش آمد میگیم به صبح گفتگو و میخواییم بریم سراغ رو در روی بعدی. گفتگوی بعدی درباره حراج خرده فروشی لوازم خانگی اموال تملیکی. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر نیری قاضی محترم دادگستری و استاد محترم دانشگاه، همینطور جناب آقای دکتر غلامی باقی عضو محترم هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. جناب نیری سلام.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب نگیری سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. بنده غلامی هستم.
خوشحالم جناب غلامی. آقای غلامی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. درباره حراج خرده فروشی لوازم خانگی، اموال تملیکی می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. اصل خبر اعدادی رو اعلام می‌کنه که از مرز 15 میلیارد تومان گذشت. مدیر طرح سامانه حراج فرمودن و بعد هم درباره این که قرار هست با این موضوع تکلیف کدامین زمین مانده ای روشن شود.
ببینید، همونطور که مستحضری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روندی رو برای تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به زن قاچاق و اون کالاهایی که دارای رأی قطعی هستن مشخص کرده. یکی از اصلی ترین راههایی که قانونگذار در مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این قانون در سال 1400 پیشبینی کرد، عرضه کالا از طریق حراج خرده فروشی الکترونیکی بود. هدف قانونگذار این بود که این کالاهایی که امکان داره به هر حال لطمه به تولید بزنن، عرضشون به صورت عمده به صورت خرده فروشی به دست خانوار برسه، یعنی به جای اینکه به صورت عمده بازار رو تحت تاثیر خودش قرار بده، به صورت خرده فروشی بخشی از نیاز جامعه رو به حال تامین بکنه. خب این خیلی اتفاق غریبی بود، چون تا قبل از این همیشه کالاهای مکشوف تملیکی و مصادره‌ای در مزایده‌های سراسری به صورت عمده مطرح و فروش این کالاها به صورت خرده فروشی توسط دستگاه‌های دولتی مختزیاتی می‌خواست که با اون فرآیندی که قبلا در سازمان اموال تملیکی وجود داشت امکان پذیر نبود. خب وقتی که با برخورد دولت جدید و طی برنامه‌های وزیر محترم امور اقتصاد دارایی، سازمان اموال تملیکی دچار تحول شد در حوزه انبارداری، در حوزه نگهداری کالا، وضعیت فروش کالا، رسیدیم به جایی که بتونیم این طرح رو اجرا بکنیم. خب از خرداد ماه طرح کلید خورد، رساد آزمایشی شروع شد و شهریور ماه هم مقام عالی وزارت امور اقتصاد داری عادی که خاندوزی رونمایی رسمی کردن از این طرح. خب این اتفاق و خبر خوبی است که در این بازه زمانی کوتاه چند ماهه، امروز من میتونم اعلام کنم که 73 مرحله حراج خرده فروشی روخته شده و همونطور که فرمودین امروز 15 میلیارد و 200 میلیون رکورد فروش رو هم شکونده و خوشبختانه روش خیلی موفقی بوده در سازمان.
دو نکته رو در افکار عمومی راجبش میشه صحبت کرد و در واقع مطرح شده رو با شما در میون گذاشت. یک نکته این که آیا رصد شده افرادی که بنا به اون نیتی که وجود داشته، افرادی که آمده اند خریده اند، افرادی بودند که افراد عادی بودند و نیاز داشتند برای نیازشون خریده اند، یا این وسط افرادی بودند که خودشون فروشنده بودند. نکته دوم درباره کالای مصادره‌ای نه، در مورد کالاهای تملیکی دیگه نه، اما در مورد کالایی که حالا زن قاچاق که نه، در واقع حکم قاچاق روش داشته، یک فرمایشی بود از رهبر انقلاب مبنی بر معدوم سازی، اون با این تباینی نداره. این رو با آقای دکتر نیری در میون بگذاریم و راجع به قسمت اول با شما صحبت بکنیم. آقای دکتر نیری بفرمایید.
بله، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و مهمان محترمتون آقای دکتر غلامی. عرض کنم که در خصوص حراج یا مزایده در سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی، از بعد حقوقی و از نگاه قانونی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، خب سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی پیشینش در واقع ابتدا در گمرک این کار انجام می شده، بعد یک کمیته متشکل از حالا بنیاد مسکن و مستضعفان و جهاد سازندگی و دادستانی کل این امر رو بر عهده داشتن تا سال 1370 که قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری در واقع به تصویب می رسه و این سازمان عملا ذیل وزارت اقتصاد شروع به فعالیت می کنه. خب این سازمان ارکانی هم داره، از مجمع عمومی و مدیر عامل و هیئت مدیره گرفته تا حسابرس و هیئت عالی نظارت. اموالی که توی این سازمان در واقع تحت تصرف، تملک، مدیریت و توقیف وفق ماده 1 قانون سازمان در واقع در میاد، همونطور که اشاره فرمودید، کالای قاچاق هست، کالاهای متروکه هست، کالاهای ضبط شده و مصادره‌ای به ویژه توسط مراجع قضایی هست، اموال بلا صاحب، اموالی که صاحبانشون متواریان، اموال موضوع ماده اصل 49 و غیره. پروسه عمل کردی هم که وفق ماده 8-10 در واقع قانون سازمان برای سازمان پیشبینی شده، سازمان خب ظرف یک سال در واقع این بحث مزایده و فروش رو بایستی انجام بده که البته با تشریفاتی تا یک سال دیگه قابل تمدیده. و نکته قابل توجه این هستش که حالا پس از کسر هزینه 10 یا 5% کارمزد فروش، در واقع این هزینه ها و مبالغ به دست آورده شده رو به خزانه دولت حساب درآمدهای عمومی کشور واریز میکنه. یک سری کالاها هستن مثل اسلحه مهمات یا مواد دارویی غذایی، موادی که مربوط به وزارت کشاورزی هستن، کالاهای فرهنگی، اینها به وزارتخونه مربوطه تحویل میشه. اینهایی که امکان فروش ندارن به وزارت دفاع، وزارت بهداشت، حسب مورد وزارت فرهنگ تحویل میشه. روش کار سازمان هم بر اساس در واقع قانون اجرای احکام مدنی است، یعنی روش برگزاری مزایده وفق این قانون انجام میشه. خب مثل همه مزایده هایی که در دادگستری انجام میشه، در سازمان جمع‌آوری انجام میشه، آگهی مزایده لازمه، چه در روزنامه چه در الساقی که در محل بایستی انجام بشه. حالا بحث ما اموال منقول هست. البته حضور نماینده دادستان در این مزایده الزامی است، از موارد ابطال مزایده هستش و همه افراد هم آزادانه به راحت قانون اجرا احکام مدنی است که حالا من میخوام تاکید بکنم، به جز مباشرین در واقع فروش، افرادی که دخالت مستقیم در فروش دارن، همه افراد آزادانه میتونن در واقع در این خرید شرکت بکنن. و همچنین این مزایده قابلیت شکایت در دادگاه ظرف یک هفته مانند سایر مزایده ها رو داره. جای تقدیر و تشکرم هست از اخباری که حالا ما دنبال میکنیم تو رسانه ها که سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی توی این در واقع مدت اخیر در واقع اقدامات بسیار خوبی برای در واقع تعیین تکلیف در واقع انبارها و کالاهایی که متروک مانده بود و خلاصه اینها انجام داده. این هم جای تقدیر داره. در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب غلامی در خدمت شما هستیم. برای اون موضوعی که عرض کردم، آیا رصد شده افرادی که مراجعه کردن چه کسانی هستند، به چه شکل مراجعه شده؟
ببین، چون هدف اصلی حراج خرده فروشی اینه که کالا به خانوار با اون مصرف کننده نهایی برسه، این موضوع کاملا توسط همکاران ما رصد شده و رشد قیمت پایه و اون قیمتی که به هر حال خریدار کالا رو معامله کرده و دریافت کرده نشون میده که کالا به دست مصرف کننده نهایی خریده، چون دلال و واسطه حتما کالایی رو خریداری میکنه که بتونه سودی رو از عرضه اون در بازار ببره. ولی خوشبختانه این فرایند حراج خرده فروشی انقدر شفاف و رقابتیه که کالا تقریبا با قیمت بازار خرده فروشی روز داره فروخته میشه، به خاطر همین منافع دولت هم کامل دیده میشه و چون سودی نصیب اون دلال نمیشه، دلال هیچ انگیزه‌ای برای ورود نداره و کاملا خانواره که این کالا رو خرید. من یه نکته ای هم جناب آقای دکتر نیری فرمودن در مورد تعیین تکلیف اموال در سازمان اموال تملیکی، فقط در یک سال گذشته بیش از 47 برابر میانگین 30 سال گذشته سازمان اموال تملیکی کالا فروخته، یا 31 برابر میانگین 30 سال گذشته کالا تعیین تکلیف شده. خب این اتفاق خیلی خوبیه که قضات، مراجع رسمی کننده مثل دکتر نیری، دوستان دیگه همکاری کردن با سازمان اموال تملیکی، واقعا به یاری ما اومدن که دهه ها کالاهایی که مونده بود تو انبارها رو آواربرداری کردیم و اونها رو تونستیم تعیین تکلیف بکنیم. مواردی که به امنیت، بهداشت و سلامت جامعه مخاطره ایجاد میکرد اونها رو امها کردیم و به هر حال از چرخه اقتصاد خارج کردیم. اما اون کالاهایی که هیچ لطمه‌ای به تولید داخل نداره، کالایی که هیچ لطمه‌ای به سلامت و بهداشت جامعه نمیزنه و مورد نیاز جامعه هست، به اقتصاد تزریق شد، یعنی بخشی از نیاز بازار مصرف رو پوشش داد، بخشی از نیاز بازار، بخش تولید رو، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای رو تامین کرد. ببینید یه نکته‌ای هست در به حال مباحث که شما هم فرمودین که آیا این کالا رو باید چه برخوردی باهاش بکنیم؟ باید این کالا رو همه‌شو امها بکنیم یا باید آتش بزنیم یا باید امها بکنیم یا اینکه نه باید فرایند مختلف داره. ببین این کالا باید تعیین تکلیف بشه طبق قانون. مقام معظم رهبری میفهمن خط قرمز ما قانونه، همه سازمان های دولتی مکلف به اجرای قانونه و اگر از این قانون تخطی کنن همین مرجع دستگیر کننده مثل محاکم دادگستری و تعزیرات میاد به تخلفات سازمان اموال تملیکی رسیدگی میکنه و در قانون مبارزه با قاچاق اومده که تخلف از این قانون در حکم اختلاسه. بنابراین سازمان ما به عنوان که سازمان دولتی مکلف به اجرای قانون و تعیین تکلیف کالا. چه کالاهایی رو باید امها بکنه؟ کالاهایی که استاندارد ندارند، کالاهایی که بهداشت سازمان غذا و دارو تایید نمیکنه و اون کالاهایی که مراجع مذکور میگن لطمه به اقتصاد و تولید داخل میزند. آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری هم بود دقیقا همین موضوع بود، یعنی کالایی نیاید در این کشور و از توسط سازمان اموال تملیکی فروخته بشه که به تولید و اقتصاد لطمه بزنه، که این کاملا رعایت میشه. و اگر کالایی به هر حال من اگه بخوام دقیق هم بگم، مقام معظم رهبری در مرداد سال 1395 نکته داشتن که این کالاهای قاچاق رو به هر حال آتش بزنن. یک ماه بعد درست با توجه به مراجعاتی که مسئولان اون زمان به ایشون داشتن و توضیحاتی در مورد کالاهای مکشوفه دادن، ایشون فهمودن که راه‌های دیگری هم برای تعیین تکلیف این کالا وجود داره از جمله با صادراتش. خب ببینید الان کالاهایی مثل پوشاک یا کیف و کفش که عرضه داخلی اونها لطمه تولید میزنه توسط سازمان اموال تملیکی صرفاً به شرط صادرات فروخته میشه، یعنی کسی که این کالا رو میخره حتما بعد از کشور خارج کنه، تضمین بسپره، گمرک تایید خروج رو بزنه و بعد تضمینش آزاد بشه. بنابراین ما تمام این ملاحظات رو رعایت میکنیم، اما در حراج خرده فروشی چون کالا به افراد به شخص تحویل میشه و نیاز خانوار رو تامین میکنه دیگه این محدودیت و مزیت هم وجود نداره و خیلی خوشحالیم که سازمان تو این دو ساله تونسته بخشی از تعهدات خودش رو انجام بده و انشالله این مسیر با موفقیت هم ادامه پیدا کنه.
انشالله. و درباره آینده الان یک نکته رو عرض کنم، خیلی از کالاها همونجور که حضرت عالی فرمودید بلا صاحب هستن، فراری هستن صاحبانش، یا اینکه متروکه هستن بنا به دلایل مختلف. حالا این دلایل مختلف یک مقداریش برمیگرده به مراودات بانکی که بین بعضن تجار و بانک وجود داشته، بنا به بدهی که به وجود آمده، بنا به مشکلات دیگه‌ای که بین رابطه کاری و مالی وجود داشته، باعث شده که اموال صاحبش سراغش نیاید. طبعا همونجور که فرمودید پشتوانش احکام قضایی هستن توی این حوزه. راجع به اینها چطور؟ آیا باز وقتی واردش میشیم، حالا دوراهی دالانهایی تو در توی رو وارد میشیم، موارد جدیدی رو میبینیم، ای بسا این کالاها وجود خارجی ندارن، ای بسا این کالاهایی که ابراز شده براشون اسناد مکتوب وجود داره حالا تطابق ندارن، وجود خارجی ندارن، اینها رو به چه شکل نگاه میکنه سازمان؟
ببینید بنادر، گمرکات و اسکله ها مکان هایی هستن که جز زیرساخته اصلی اقتصاد کشور هست.
بله.
کالا باید کوتاه مدت بیاد اونجا و سریع توسط صاحب کالا ترخیص بشه، بیاد در جامعه استفاده بشه. اگر یک کالایی بیشتر از 3 ماه در گمرک بمونه، طبق ماده 24 قانون امور گمرکی تذکر داده میشه به صاحب کالا و میتونه 2 ماه دیگه هم گمرک بهش مهلت بده. این مدت 5 ماه بگذره، کالا اصطلاحا متروکه گمرکی میشه، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیره که ما به نمایندگی از اون صاحب کالا این کالا رو بفروشیم در همین مزایده های سراسری که اون اسکله خالی بشه، تجار بتونن به راحتی کار خودشون رو انجام بدن و بعد این حاصل فروش رو هم پس از کسر همون کارمزدی که آقای دکتر نیری فرمودن 10% به صاحب کالا 90% رو برمیگردونیم. یعنی اتفاقا سازمان اموال تملیکی اینجا گره‌گشای گمرکات و بنادر و اسکله ها و همین صاحبان کالا و بازرگانانیه که کالاهاشون به هر دلیل باقی موندن. خب تردیدی نیست کشور ما الان مشکلات ارزی داره، بعضا امکان داره برخی از تجار نتونن کالاشون رو به موقع ترخیص کنن. کالا در اختیار ما قرار میگیره و ما باید اینو تعیین تکلیف کنیم. شهادت میدم بزرگوار که کالاهایی در سازمان اموال تملیکی ما وجود داشت در سنوات گذشته که بعضا 15 سال این موارد میمونه، مثل ماشینالات راهسازی، یه لودر و بولدوزری که در بوشهر و هرمزگان بیش از 15 سال مانده بود و تعیین تکلیف نشده بود چون طرح ورودش و به هر حال فروشش توسط ما هم دارای ضوابطیه، ما هم نمیتونیم اون ضوابط کشور رو نادیده بگیریم. از دلیلی که ما اعتقاد داشتیم که هیچ بنبستی در سازمان هوایی تمیزی نباید وجود داشته باشه، در قانون بودجه 1402 رفتیم از مجلس حکم گرفتیم و خوشبختانه تونستیم این ماشینالات راهسازی معدنی و به هر حال ماشینالات صنعتی که در بنادر و گمرک ها دهه ها مونده بود رو در این یک دو سال گذشته در مزایده ها بفروشیم و این اتفاقاتی که الان دیده میشه توسط ریاست محترم قوه قضاییه، توسط ریاست محترم جمهور و خوشبختانه از سازمان در این حوزه تقدیر میشه که دهه ها کالاهایی که مانده بود و متروکه بود و بنادر و گمرکات رو اشغال کرده بود، امروز خدا رو شکر داره از این بنادر آزاد میشه و فضا برای تجار بازتر
می شود. متشکرم. آقای دکتر نگیری، از وجه دانشگاهی به قول اونوری آکادمی که شما میخواییم استفاده بکنیم از نظریات شما توی این حوزه، میدونیم که به مرور با زیر بار رفتن هر قانون و اجرایی شدن هر قانون، ایرادات، نقصان یا حتی احتیاج به اصلاحات یا به روز شدنهاش بروز پیدا میکنه و نمود پیدا میکنه. درباره آنچه که در قانون اموال تملیکی و در اجرای این موضوع در حال رخ دادن هست، همونجور که آقای دکتر غلامی هم فرمودن، به هر حال این موارد با سربلندی اجرا شده، مایه مسرت هست که این گره گشایی انجام شده، اون قسمت هایی که گلوگاه ایجاد شده بوده داره برطرف میشه، خب این خیلی خوب هستش. اما اون نکته آکادمیکی که از شما میخوایم، دانشگاهی که از شما میخوایم، اینجا هستش. آیا احتیاجی به بروز رسانی در موارد قانونی، آیا احتیاجی به بروز رسانی در رویه های اجرایی وجود داره یا نه؟ آیا باید قسمت خاصی رو مورد بازبینی قرار بدیم و براش اصلاح داشته باشیم، یا اینکه خیر همین روالی که در حال انجام شدن هست و همونطور که جناب غلامی هم فرمودن باعث ایجاد گره‌گشایی هم شده کافی هست و مطلوب هست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر غلامی هم. در مورد فرمایش شما هم، خب ببینید، به طبع هر قانونی که در واقع نوشته دست بشری است نیاز به اصلاح، تکمیل و بروز رسانی داره، مخصوصا قوانینی که به هر حال در واقع مربوط به سالیان گذشته هستن. قانون تأسیس در واقع سازمان جمع آوری، من عبارت دقیق رو بخوام عرض بکنم که بحث دقیق تری داشته باشیم، قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی مصوب سال 1370 هستش. در 45 ماده در واقع این قانون به تصویب رسیده. اون چیزی که در فضای آکادمیک حقوقی همیشه مطرحه، ما از در واقع سمت مقررات گذاری و مقررات گرایی باید بریم به سمت قانون گرایی، یعنی اون چیزی که با بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تصویب نامه ها، آیین نامه ها در واقع داره انجام میشه. اگر که در واقع سهمیت قانون دارد، اگر که در واقع جز مواردی هست که در واقع در قانون قابلیت طرح شدن دارد، خیلی بهتره که در واقع قانون گذاری بشه در این زمینه، به خاطر در واقع اون ثبات و ضمانت اجرایی بیشتری است که در واقع قانون داره و نظارت های بعدی است که در واقع به قانون میشود انجام داد. از این جهت به نظرم میرسه که حالا با پیشنهاد خود در واقع سازمان جمع‌آوری و وزارت اقتصاد میشه در واقع این قانون در موارد مختلفی در واقع بروز رسانی بشه و اون نواقص و خلأهایی که همونجور که الان فرمودن، مثلا در مورد وسایل در واقع حالا معدنی، حالا اون تراکتور و غیر ازاله که فرمودن، مثلا قانون در واقع قانون گرفتن، خب اینها به صورت در واقع جامعه تری تو همون قانون تأسیس در واقع سازمان جمع‌آوری دیده بشه و یک پارچه بشه. به نظرم میرسه که ما بتونیم یک پارچگی قانون رو در سازمان جمع‌آوری داشته باشیم بهتر بشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون جناب نگیری، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
همچنین
پیروز باشید. خدا نگهدار.
روز خوش. خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو.
اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
معمولا در نیمه دوم سال از شهریور به بعد با شروع پاییز و در امتداد با زمستان معمولا دغدغه های آب و هوایی زیاد میشه، هم در بین افکار عمومی هم در رسانه که مشغول پیگیری مطالبات مردم هست این موضوع به شدت نمود پیدا میکنه. این که ما معمولا در نیمه دوم سال میایم راجع به این صحبت میکنیم که آقا آلودگی و افزایش پیدا کرده چه کار بکنیم، اون نهادهای مؤثر چه کار کردن، معمولا احاله میدن ما رو به ان شاء الله بارش، به این که ما بارش و پاییز انشالله پرباری خواهیم داشت. توی شروع پاییز امسال اتفاق افتاد. پیشبینی ها دائر بر این بود که قرار هست ما پاییز پربارشی داشته باشیم، پاییزی که حتی بعضن از سوی رسانه ها بیان می شد، از سوی کارشناسان رسمی غیر رسمی بیان می شد که امسال پاییز متفاوتی خواهیم داشت، پاییز یکتایی خواهیم داشت به لحاظ بارش، اما خب اتفاق نیفتاد. الان بعد از این پیشبینی های پربارش پاییزی رسیدیم به اینجا که قرار هست تابستان نگم بحرانی ولی تابستان نگران کننده ای به لحاظ تامین آب داشته باشیم. دو میهمان ارجمند برای این پیش بینی ها و وضعیت تابستان پیش رو داریم. جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، عضو محترم پژوهشکده آبخیزداری کشور، و همینطور جناب آقای دکتر صادق ضیاییان، ریاست محترم مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران و مخاطرات وضع هوا. جناب ضیاییان سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین مهمان گرامیتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم جناب پرهم، من سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم خدمت جناب عالی و تیم صبحگاهی رادیو و همینطور شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر ضیاییان سلام، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب ضیاییان بفرمایید، آن مقدمه‌ای که عرض کردم چقدر احتیاج به اصلاح داره؟ الان وضعیتمون به چه شکل هست؟
بله کاملا درست فرمودید. خب در شهریور ماه بود که تمام نقشه‌های هواشناسی نشون میداد که پاییز خوبی باید داشته باشیم. خب مهر ماه هم حدود 12.3% بیش از نرمال بارش داشتیم. بعد از اون آبان ما تقریبا به اندازه میانگین بلند مدت بارش داشتیم، ولی از اواسط آبان بود که نقشه‌ها ضربا تغییر کرد و متوجه شدیم که در ادامه یعنی آذر ماه بسیار کم بارش خواهیم داشت اعلام شد و همچنین الان در ادامه انتظار داریم که دی ماه کم بارشی داشته باشیم و به علاوه در مجموع اگه بخوایم بگیم خدمتون برای پاییز و زمستان جمع اینها با احتمال خیلی زیاد میتونه کمتر از میانگین بلند مدت باشه و این کمبود بارش رو اگر اضافه کنیم به کمبود بارشی که در سنوات قبل داشتیم، ما 3 سال پیاپی قبل از این هم کم بارشی رو در کشور داشتیم، خب اینا نگران کننده است. و از اون طرف که خب ما مصارفمونو که کم نکردیم، بنابراین نگرانی زیادی از بابت منابع آب برای فصل تابستون از بول هواشناسی میره.
و بنا باشه بپرسیم که چرا این تغییر نقشه ها رخ داد؟ آیا این تغییر نقشه ها و تغییر پیش بینی ها طبیعی بود یا اینکه نه عوامل انسانی، عوامل به عبارت خیلی ساده ما مقصر بودیم؟
نه به هر حال قطعا اینا طبیعی هستش. ببینید نقشه های هواشناسی مدام تغییر پیدا میکنه. جو یک سیال هستش که عوامل دینامیکی و در واقع فعل و انفعالاتی که در اون صورت میگیره در روی کره زمین بسیار تغییر پذیر هست و تغییر میکنه. اصلا دلیلش این که تمام سرویس های جهانی هواشناسی در سراسر دنیا دائم در محل کارشون حضور دارن، پایش همین فعل و انفعالات و تغییراتی هستش که ممکنه روی بده، وگرنه خب یه پیشبینی میداد از 6 ماه بعد دوباره میومدن. بنابراین باید دائم پیشبینی ها بروز بشه و تغییراتی که در فعل انفعالات جوی و تغییرات دینامیکی که صورت می